رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی جلال الدین؟
پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. بخش چهار، طلوع شمس، 26. در قونیه زندگی با تمام نیروی سرشار سازنده خود در گذر عادات و مألوفات هر روزینه خیش آرام می گذشت و مثل رودخانه‌ای که در بستری هموار جاری است بی هیجان و بی خروش راه می سپرد. کشمکش درونی مولانا هم در استمرار سنگین و ملالنگیز این زندگی هر روزینه محو می گشت. از اعماق درون مولانا صدای شاعری هیجان زده بر ضد فریاد مفتی و مدرسی موقر و سنگین بر می خواست و او در قوقای دل مشغولی های روزانه گوش خود را بر آن بسته بود. با تسلیم به مألوفات دریچه دل را بر روی واردات مرموز روحانی مسدود کرده بود و گذاشته بود قیل و قال مدرسه بر حیات درونی او حاکم بماند و او را به رغم کشمکش‌های وجدانی در چنگال سرد علم و درس و کتاب نگه دارد. نه سروری روحانی خاطرش را می شکفت، نه سرودی از جان برخواسته بر لبش می گذشت. نه دردی داشت، نه عشقی. و با آنکه گهگاه مثل فقیهان دیگر در شعر و شاعری هم تفنن یا طبع آزمایی می کرد، وجودش از شعله‌ای که آن شعرها را به طوفان آتش تبدیل کند خالی بود. مدرسه او را تلسم کرده بود و در حصار نفوذ ناپذیر آرزوهای مسکین رؤسای عوام به سختی در بند افکنده بود. وجودش مثل سایر رؤسای عوام معجون در هم جوشیده‌ای از تمناهای به سختی مهار شده و رویاهای به دشواری در بند کشیده بود. اما برخلاف بسیاری از همگنان تقوایی و وقاری داشت که حتی در موقع قدرت می توانست طوفان این تمناها را در آرامشی روحانی فرو پوشاند و خلق را از طهارت و نزاهت واقعی خود مطمئن دارد. اما یک روز سرانجام این طلسم که مدرسه و لباس فقیهانه گرد وی به وجود آورده بود شکست و حیات درونی وی در دنبال یک دگرگونی ناگهانی از تنگنای حفره تاریک قوراسای دنیای درس و وعظ رسمی و شایسته ذوق و فهم رؤسای عوام بیرون آمد. رؤیای زهد و قدس ویژه دنیای مفتی و فقیه از پیش دیده او کنار رفت و در زیر نگاه گرم و آتشین غریبه‌ای به نام شمس تبریز دنیای واقعیت در پیش چشم رویا زده او شکفته شد. این غریبه سال خورده مردی گمنام بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تختگاه پرنبوه و پرقلقله سلجوقیان روم وی را نمی شناخت. با این همه در تاریخ قونیه، در تاریخ روم سلجوقیان و در تاریخ عرفان و ادب عالم ورود او به قونیه حادثه‌ای مؤثر و نقش‌آفرین باقی ماند. در آن روز شنبه 26 جمادی الآخر سنه 642 هجری که این شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی وارد قونیه شد، جلال الدین محمد بلخی معروف به خداوندگار و مولانای روم 38 سال داشت و به رغم کشمکش درونی که او را به رهایی می‌خواند، خود را به جاذبه حیات اهل مدرسه تسلیم کرده بود. با آنکه در اعماق درون خود به ابدیت می‌اندیشید، هنوز در چنبره زمان محدود متناهی حیات هر روزینه تسلیم شادی‌ها و غرورهای حقیر زندگی رؤسای عوام بود. چنان که از روایات مریدانش برمی‌آید، آن روز از مدرسه پنبه فروشان با موکب پرتنتنه‌ای از طالب علمان جوان و مریدان سال خورده به خانه باز می‌گشت. از تحسین و اعجابی که درس او در اذهان مستمعان به وجود آورده بود، سرمستی داشت و از شهرت و محبوبیت فوق العاده‌ای که در این سنین جوانی حاصل کرده بود، در دل خرسندی معصومانه احساس می‌کرد. آمادگی برای یک دگرگونی ناگهانی هم در سلوک فقیهانه و رفتار زاهد مآبانش هیچ پیدا نبود. معهازا نشان خفیفی از این آمادگی در سخنان او، فقط در سخنان او که مجالس سبعه نمونه هایی از آنها را در همین ایام نشان می داد، شکفته بود. در جای جای این مجالس که محتوای آن با رفتار و سلوک او بیش از آن چه در مورد ساگر واعظان شهر مشهود بود موافق به نظر نمی آمد و بعد از ارتباط با شمس هم دیگر هرگز مجال بازگشت به آنها را نیافت. مولانا به نحوی ناخواسته یا ناخودآگاه از مدتها پیش از آن که شمس به قونیه در رسد و شاید سالها قبل از آن که زنگ بیداری برایش به صدا درآید، نشانه هایی از این آمادگی را نشان می داد. در واقع چیزی از آثار این تحول روحانی در این سخنان او محسوس بود، فقط در سخنان او، که البته احوال و اطوار فقیهانه و مدرسانش آنها را تأیید نمی کرد. کسانی چون صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان که با شوق و ارادت این مجالس او را دنبال می کردند، در ابیاتی که او بر منبر می خواند، در قصه هایی که در طی مواعظ نقل می کرد و در خطاب های عتاب‌آمیزی که با جمع حاضران داشت، آمادگی او را برای یک تبدیل مسیر ناگهانی ظاهر و قابل تشخیص می دیدند. اما رفتار او در آنچه به مجالس درس مربوط می شد همچنان مهابت و وقار به خود بربسته یک واعظ و یک مفتی سخت و انعطاف ناپذیر را نشان می داد. وقتی از میان بازار از بین انبوه بیدردان و خودبینان دیگر که مثل خود او جز به آنچه آنها را در محدوده نیازهای پست و حقیر هر روزینهشان وابسته می داشت، نمی اندیشیدند عبور می کرد، هیچ چیز از این آمادگی در حرکات و سکنات او به چشم نمی خورد. ریاضتهایی که در سالهای تحصیل کشیده بود، چله هایی که تحت ارشاد یا الزام سید برهان به سر آورده بود و آنچه از زبان مشایخ شام یا از احوال اولیای گذشته در بی حاصلی جاه و علم رؤسای عوام شنیده بود، او را برای رهایی از تعلقات زندگی فقیهانه آمادگی نداده بود. اما آن روز که با آن همه خرسندی و بیخیالی از راه بازار به خانه باز می گشت، عابری ناشناس با هیئت و کسوتی که یادآور احوال تاجران خسارت دیده بازار به نظر می رسید، ناگهان از میان جمعیت اطراف پیش آمد، گستاخوار عنان فقیه و مدرس پرمهابت و غرور شهر را گرفت، در چشمهای او که هیچ یک از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بود شعاع نافذ و سوزان آنها را تحمل کند، خیره شد و تنین صدای او سقف بلند بازار را به صدا درآورد. این صدای ناآشنا و جسور، سؤالی گستاخانه و ظاهراً مغلطه آمیز را بر وی طرح کرد. صراف عالم معنی محمد صلی الله علیه و آله برتر بود یا بایزید بسام؟ مولانای روم که عالی ترین مقام اولیا را از نازل ترین مرتبه انبیا هم فروتر می دانست و در این باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم با خود موافق می دید، با لحنی آکنده از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله سرحلقه انبیاست، بایزید بسام را با او چه نسبت؟ اما درویش تاجرنما که با این جواب خرسند نشده بود، بانگ برداشت: پس چرا آن یک سبحانک ما عرفناک گفت و این یک سبحانی ما اعظم شأنی بر زبان راند؟ واعظ و فقیه قونیه که از آنچه خوانده بود و شنیده بود با عالم اولیا آشنایی داشت، در حق بایزید جز به دیده تکریم نمی نگریست. لاجرم مثل یک فقیه و واعظ عادی شهر نمی توانست بی پروا به انکار و تکویر پیر بسام بپردازد. می دانست که دعوی پیر طریقت با آنچه از صاحب شریعت نقل می شد مغایرت ندارد و هر یک از حالی و مقامی دیگر نشان می داد. لحظه‌ای تأمل کرد و سپس پاسخ داد: بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود، به یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد. سؤال و جوابی جالب بود که برای مولانا دشوار نبود و شاید هر واعظ شهر هم با آشنایی اندک با آراء و اقوال صوفیه می توانست نظیر این پاسخ را به آن سؤال عرضه کند. اما سؤال در ملأ عام و در میان اهل بازار و جمع عوام مطرح شده بود. طالب علمان کم سن و سال و بی تجربه و احیاناً متعصبی که در رکاب مولانا از مدرسه با او همراه شده بودند با این گونه اقوال آشنایی نداشتند. جبی که در این لحظه به وجود آمده بود برای اطرافیان مولانا قابل تحمل نبود و سخن مرد ناشناس هیجان انگیز و جسارت آمیز می نمود. مولانا یک لحظه به سکوت فرو رفت و در مرد ناشناس نگریستن گرفت، اما در نگاه سریعی که بین آنها رد و بدل شد بیگانگی آنها تبدیل به آشنایی گشت. نگاه ها به رغم آن که کوتاه و گذرا بود، اعماق دلهاشان را کاویده بود و به زبان دلها هر چه گفتنی بود به بیان آورده بود. نگاه شمس به مولانا گفته بود: از راه دور به جستجویت آمدم، اما با این بار گران علم و پندارت چگونه به ملاقات الله میتوانی رسید؟ و نگاه مولانا به او پاسخ داده بود: مرا ترک مکن درویش، با من بمان و این بار مزاحم را از شانه های خستم بردار. مبادله این نگاه ها سائل و قائل را به هم پیوند داده بود. مولانا از این سؤال مست شد و شمس هم، چنان که خود او بعدها نقل می کرد، از مستی مولانا ذوق مستی یافت. سؤال و جوابی ساده بین آنها رد و بدل شده بود، اما تأثیری شگرف در آنها به وجود آمده بود. نگاه تفسیر ناپذیری که بین آنها مبادله شد، بیش از سخنانی که بر زبانهاشان رفت، این تأثیر شگرف را به وجود آورده بود. هرچه بود، برخورد فقیه با درویش در وجود مولانا خواب پیل را آشفته بود. درویش که حتی ظاهر حالش به یک بازاری و یک بازرگان ورشکسته می ماند، بر فقیه که در ناز و جاه فقیهانه حرکت می کرد پیروز شده بود. جلال دین جوان در زیر نگاه درویش غریبه مثل کبوتری که سنگینی سایه شاهین را بر بالهای ضعیف خود احساس کند، خیشتن را در مقابل شمس الدین سال خورده به نحو چار ناپذیری وحشت زده و بی دست و پا یافت. مولانا برای این سوال سمج جوابی دیگر هم داشت که اظهار آن در پیش همراهان موکب ممکن نبود. از این رو بعد از جوابی که داد، چشمهایش را پایین انداخت تا جواب بر لب نیامده از چشمهایش به فریاد نیاید و رازی را که نمیخواست در پیش حاضران فاش نماید در نگاه خود به بیان نیاورد. سوالی که این رهگذر غریبه کرده بود، مولانا را به اندیشه فرو برد. سکوت پرآشوبی که بعد از این سوال و جواب بین آنها روی داد و یک لحظه نگاه آنها را به هم دوخت، حاکی از آن بود که مسئله برای هر دو هیبتناک، ناراحت کننده و حتی مایه دهشت به نظر رسیده بود و طرفه آن بود که آنها را به هم نزدیک کرده بود. هیچ کس تا آن لحظه با مولانا چنین سؤالی مطرح نکرده بود و هیچ کس با سؤالی چنین جسارت‌آمیز در دل مولانا مجال نفوذ نیافته بود. سالها بود که مولانا در مجالس وعظ خویش به رسم معمول واعظان به سؤالهایی که مستمعانش طرح کرده بودند جواب داده بود، اما هرگز سؤالی به این اندازه مهیب، به این اندازه عمیق و به این اندازه بیجا با وی مطرح نشده بود. سؤالی که شریعت را در مقابل طریقت بگذارد، در نظر واعظ و فقیه مدرسه بوی صدق و یقین نمی داد. جوابی هم که او به این سوال داد، در نظر او هر چند مایه سکوت سائل می شد، تردیدی را که در دل او خانه کرده بود، برطرف نمی کرد. جوابی ظریف اما شتاب‌آمیز بود. تفریح بود که هر واعظ صاحب ذوق با آن خود را از بن‌بست یک سؤال بی جواب یا بی جا می رهانید. اما چیزی را به درستی روشن نمی کرد و فاصله شریعت و طریقت را همچنان بر طی عبور ناپذیر نشان می داد. در همان لحظه که مسئله طرح شد، مولانا غور مسئله را دریافت. اما جوابی که داد برای آن بود که در مقابل طالب علمان بی تجربه و مریدان شیفته یا کند ذهن، سائل جسور بی اعتنا به رد و قبول عام را با یک مبالغه مستعار به سکوت وادارد. چرا بایزید متابعت رسول نکرد؟ چرا به جای سبحانی ما اعظم شأنی به پیروی از رسول سبحان که ما عرفنا که نگفت؟ غور مسئله ورای جواب عجولانه مولانا بود. مولانا هم از همون آغاز طرح سوال غور آن را درک کرد و درک همین معنی بود که او را تکان داد، او را دگرگون کرد و از خود بی خود نمود. این غور رازناک که در ورای ظاهر سوال مولانا را به دهشت می انداخت، تفاوت بین حال نبی و ولی بود. مسئله بود که موضع موسی و خضر را مطرح می کرد و بدان گونه که در سوال جسورانه این غریب عرضه می شد، پرسش و پاسخ را تا کنار ورطه شک و زندقه و الحاد می کشانی. آنچه در ورای ظاهر سوال مطرح بود، با این حال جرقه ای بود که شیخ مفتی در پرتو مخوف آن همه چیز را در روشنایی تازه ای می دید. در پرتو این روشنایی دنیایی را می دید که در آن موسی می بایست کمال خود را در صحبت خضر جستجو کند. با قلمرو تازه ای آشنا می شد که در آن انسان جز با نفی خود نمی توانست کمال خود را بجوید. به اقلیم ناشناخته ای راه می یافت که در آنجا بایزید مثل ماری که از پوست براید از خودی بیرون آمده بود و آنچه بر زبانش می آمد از زبان خود او نبود. اما محمد صلی الله علیه و آله که تلقی وحی او را به ارشاد و هدایت خلق واداشته بود، جز در آن چه وحی بود هیچ سخنش از نشان خودی خالی نبود، چون بی آن که با خود و در خود بماند تبلیغ وحی و تأسیس شریعت برایش ممکن به نظر نمی رسید. در چنین تجربه رویایی و ناگهانی بود که مولانا در یک لحظه بعد از سالها به دنیای مکاشفات سالهای کودکی خیش بازگشت. در روشنی این مکاشفات بود که مفتی و فقیه سال خورده قونیه به کودک خرد سال بلخ تبدیل شد و در تجربه مشاهدات انبار روحانیان در سیمای سوال کننده‌ای که پیش روی او ایستاده بود، نشانی از عالم غیبیان، از دنیایی در فراسوی هفت اقلیم عالم، از حال و هوای نوعی اقلیم هشتم مشاهده کرد و غریبه گستاخ و آتشین گفتار را از عالم بایزید، عالم خضر و عالم ماورای تکلیف یافت. در حالتی شبیه بدان چه در گذشته های دور برای پدرش بهای ولد نیز حاصل می شد و عالمی بین هوشیاری و بیهوشی بود. یک لمحه در مشاهده این درویش بیگانه چنان پنداشت که گویی الله را در این صورت، در این کسوت و در این جلوه در تجلی می‌یابد و در این تجربه شهودی سیمای آن کس که سبحانک ما عرفناک گفت با سیمای آن کس که سبحانی ما اعظم شأنی سرداد به هم درآمیخت. از آن میان هم سیمای سوال کننده ناشناس با تلعلع خیره کننده‌ای در پیش چشم وی ظاهر شد. در این تلعلع روحانی پیرمرد غریبه در خاطر وی به یک تجلی الهی تبدیل شد، به شبح نورانی یک موجود ایزدی مبدل شد که از فاصله دور و آکنده از فرتهای حول و خطر او را پله پله به ملاقات خدا می برد، به لقای رب که وی تا این هنگام همه عمر بدان امید ورزیده بود. اما تجربه نفوذ در غور سؤال شمس را هم از علم مدرسه حاصل نکرده بود. از سابقه مکاشفات روحانی سالهای قبل از مدرسه آن را حاصل کرده بود و او اکنون باز از خود می پرسید از آن سالهای از دست رفته مدرسه چه بهره‌ای عاید کرده بود. مرد غریبه که لباس تاجران و کلاه جهانگردان را داشت و با این حال سراپایش از درویشی و خرسندی حاکی بود، در طی این سؤال و جواب مهیب و بیجا مفتی و فقیه موقر و محتشم اصحاب مدرسه را در چند لحظه مبهوت و مغلوب کرده بود. اندیشه بی حاصلی علم مردریگ مدرسه را دوباره در خاطر وی قوت داده بود. مولانا در روشنایی یک تأمل سری و گذرا دریافته بود که علم او و آنچه اظهار آن در رواق مدرسه پنبه فروشان روح وی را به غرور فقیهانه هرچند صورتی خفیف و معصومانه از آن دوچار کرده بود، در مقابل این سؤال مهیب یک بازیچه بود. مولانا در آن لحظه که خود را با این سؤال ناراحت کننده مواجه دیده بود، از علم مردریگ مدرسه کمک طلبیده بود. درباره بایزید بسطام فکر کرده بود. درباره سبحانی ما اعظم شأنی که او گفت اندیشیده بود. مفهوم قول سبحانک ما عرفناک را از خاطر گذرانده بود و علم خود را از خوض در این مسئله، از نفوذ در دنیایی که سبحانی و سبحانک در آن تضادی ندارند، قاصر یافته بود. به شریعت اندیشیده بود و اتکا بر مجرد آن را در عبور به آن سوی دنیای ظاهر دشوار یافته بود. از آنچه به عنوان علم حال آموخته بود نیز چیزی که وی را در این عبور صعبناک و پرهول جرأت و قدرت بخشد به هیچ گونه وی را کمک نکرده بود. دنیایی را که قول سبحانی به آن تعلق داشت در ماورای علم محدود خیش یافته بود و از اینکه نزدیک 40 سال عمر او جز به علمی که تا این اندازه سطحی و تا این حد ظاهر نگر و محدود مانده بود منتهی نگشته بود، در خود احساس غبن می کرد. چقدر دیر چشمهایش باز شده بود، چقدر دیر به کشف این حقیقت ساده نائل شده بود. پس این علم مردریگ که سؤال یک درویش تاجرنما در یک لحظه تمام آن را بی بنیاد بر باد رفته و خالی از ارزش نشان می داد، چه حاصل داشت؟ این اندیشه ها او را از مرکب غرور و پندار خیش به زیر آورد. غریبه‌ای رهگذر شیخ شهر و مفتی و مدرس دیار روم را چه آسان با یک سؤال معماگونه از مرکب خودنمایی پایین کشیده بود. از این پس برای مولانا ممکن نبود به این مرکب که در زیر بار آن همه ناز و کبریای فقیهان خم شده بود بنازد. نمی توانست به این گروه زود باور ساده دل که موکب پرناز و غرور او را با این خاکساری و فروتنی مشایعت می کرد به دیده اعتبار بنگرد. غرور سرد و سنگین فقیهانه او به یک لحظه در زیر نگاه داغ و ملامتگر اما نافذ و خاموش مرد رهگذر آب شده بود. جای آن را حس سپاس، حس خضوع و حس تسلیم نسبت به این پهلوان غریبه که او را به زمین زده بود و از مرکب غرور پایین کشیده بود گرفته بود. باقی راه را پیاده در صحبت مرد غریبه طی کرد. اگر هم به خاطر حشمت فقیهانه همچنان سوار راند، خود را در واقع دیگر در کنار این غریبه به کلی پیاده می یافت. مرکب غرور که مرد غریبه او را از آن به زیر کشیده بود، دیگر برایش مایه شرم بود. وجود موکبی هم که او را از مدرسه پنبه فروشان تا اینجا آورده بود، از این پس برایش زاید به نظر می رسید. صحبت درویش که لحظه به لحظه در طی راه پرده پندار را از پیش چشمهای گیج و خواب‌آلود وی کنار می زد، در آن کوته مدت بیش از تمام سالهای تحصیل وی را با آن حقیقت که در فراسوی علم طالبان و حتی فراسوی طریقت مترسمان بود آشنا کرده بود. مولانا او را با خود به خانه برد. برای او مهمانی غیبی از راه رسیده بود که مقدر بود تا او را از تعلقات دست و پاگیر خیش برهاند. ملاقات این غریبه بارقه جادوگونه بود که زندگی فقیه و مدرس بزرگ عصر را در قونیه به نحو معجزه آسایی دگرگونه کرد. از آن پس زندگی خداوندگار رنگ دیگر گرفت و کسانی که در مسیر آن واقع نشدند، در پنداشت خود از آن تصویری در خور افسانه و قصه به وجود آوردند. بعضی از مریدان که وجود مولانای خود را تجسم تمام کرامات شگرف عالم می دیدند، در نقل جزئیات حادثه که صورت وقوع آن باور کردنی و قابل تصور به نظر نمی رسید، حالت تسلیم و تواضعی را که او در مقابل قریب نشان داد نمی توانستند جز بر مقوله کرامات حمل نمایند. لاجرم تخیل آنها در این باره قصه های کرامات آمیز و ساده لوحانه ساخت. در قصه ای از این جمله روایت شد که شمس در روز ملاقات به مجلس درس مولانا وارد شد. قیل و قال اهل مدرسه را که آنجا پر از شور و ولوله دید، جسورانه به باد استهزا گرفت. حتی بر سبیل کوچک شماری کتاب‌ها را نشان داد و از مولانا پرسید که این چیست؟ مولانا که صلابت و وقار فقیهان را در سکوت و نگاه خود حفظ کرده بود، با غرور عالمانه‌اش جواب داد، این چیزی است که تو ندانی. در این اثنا آتش در کتاب‌ها افتاد. در مقابل حیرت و سؤال مولانا که از غریبه پرسید این چه ماجراست، مرد برای آنکه غرور فقیه را بشکند هم به شیوه خود او جواب داد این را تو ندانی. و چون مجلس را ترک کرد مولانا برخاست و در پی او روان شد و به ترک همه چیز گفت. قصه دیگر به این صورت نقل شد که چون شمس به مجلس مولانا وارد شد، او را در کنار حوضی نشسته یافت. وقتی درباره کتاب‌هایی چند که پیرامون او بود از وی سوال کرد، مولانا پاسخ داد که اینها علم قال است، تو را با آنها چه کار؟ شمس دست فرا برد و آن کتاب‌ها را برداشت و یک به یک به آب انداخت. لحظه بعد در مقابل اعتراض و پرخاش مولانا آنها را همچنان یک یک از آب برآورد. کتاب ها تر نبود و از آب آسیبی به آنها نرسیده بود. چون مولانا با حیرت از وی پرسید این چه سر است، پاسخ داد این ذوق و حال است، تو را از آن چه خبر؟ قصه های دیگر نیز با همین شاخ و برگ‌های کرامات و غرایب نقل شد که هم از تخیل کوته‌بین مریدان به وجود آمده بود. قصه مرد حلوایی که به مدرسه مولانا درآمد و مولانا پاره حلوا از وی خرید و چون آن حلوا را خورد دچار جنون ناگهانی شد و سرگشته در پی حلوایی رفت و مدتها به درس و مدرسه باز نگشت، نمونه دیگر از این افسانه پردازی ها بود. قصه دیگر بدین گونه روایت می شد که شمس در بازار و در آن حال که مولانا بر استری نشسته و جمعی موالی در رکاب او روان، از مدرسه به خانه می رفت و به او رسید. در عنان مولانا روان شد و سؤال کرد که غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟ مولانا گفت روش سنت و آداب شریعت. شمس گفت اینها همه از روی ظاهر است. مولانا گفت ورای این چیست؟ شمس گفت علم آن است که به معلوم رسی. و گویند مولانا از این سخن متحیر شد، پیش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و افاده باز ماند. تقریبا در تمام این گونه قصه ها که پرداخته تخیل کرامات پرست مریدان ساده دل و بی خبر بود، روایت ناظر به این دعوی بود که علم اهل مدرسه علم قال بود و شمس مولانا را به سوی علم حال خواند و برتری آن را به وی نشان داد. وجود صورت‌های گونه‌گون کرامات که در تمام این قصه ها هست، عدم ارتباط همه آنها را با واقعیات تاریخ نشان می‌دهد. واقع نیز آن است که مولانا از همان سالهای کودکی خیش تفاوتی را که پدرش بهاء ولد و مربی و لالایش سید برهان در باب اختلاف علم قال و علم حال به وی گوشزد کرده بودند آموخته بود. اشارت سید برهان هم در سالهای تحصیل او را به جمع بین علم حال و علم قال الزام کرده بود و دریافت تفاوت حال و قال برای او به این گونه کرامات حاجت نداشت. شمس هم در آنچه در اولین ملاقات به تصریح خود او با وی مطرح کرد ناظر به علم نبود. علم حال و علم قال هیچ کدام در مسئله‌ای که او با وی در میان نهاد نقشی نداشت. آنچه به قول بایزید و محمد مربوط می‌شد نه حدیث علم بود، حدیث دل بود و لزوم توجه به عالمی که علم حال و علم قال هر دو حجاب آن محسوب می شد. مولانا از آنچه در سالهای تحصیل آموخته بود، از آنچه در کتابها و در صحبت مشایخ معلوم کرده بود و از آنچه از تعلیم پدر و تلقین سید محقق دریافته بود، این اندازه می دانست که آنچه با قیل و قال مدرسه حاصل شدنیست انسان را به خدا راه نمی نماید و آن کس که طالب راه خداست باید اوراق را بشوید و آتش به کتاب در زند و آنچه را مطلوب اوست در خارج از مدرسه و خانقاه، در درون انسان و در سر سویدای خود از خودی رسته جستجو کند. چیزی که صحبت مرد غریبه به او آموخت و او را به کلی دگرگونه کرد مجرد این نکته نبود. وی به او این نکته را آموخت که باید برای رهایی از کتاب و دفتر، از درس و مدرسه و از چون و چرا لم ولا نسلم فقیهان جرأت پیدا کند. شمس به او آموخت که خود را از قید علم فقیهان برهاند. قیل و قال خاطر پریش طالب علمان را در درون خود خاموش سازد. دستاری را که سر در زیر آن دوچار سودا می گردد و استری را که سواری آن چار پایان زبان نابسته را به دنبال وی می کشاند از خود دور کند. اطوار زاهد معابانه‌ای را که او را در نزد فریفتگان نایب خدا، ولی خدا و وسیله اجرای مشیت و حکم خدا نشان می دهد کنار بگذارد و مثل همه انسانهای دیگر خود را مخلوق خدا و تسلیم حکم او فرا نماید. به او آموخت که تا او به پندار ناشی از قیل و قال مدرسه خیشتن را گزیده خدا، وسیله اجرای قهر و لطف خدا و واصل به مرتبه نیابت والای او می پندارد، این دعوی فضولانه او را از ورود به راه خدا باز می دارد. به او آموخت که علم و حتی زهد و حال آمیخته به تظاهر و ریای اهل خانقاه حجاب اوست و تا این حجاب تعلقات را ندرد ملاقات خدا که در کتاب وی از آن به لقای رب تعبیر رفته است برایش ممکن نخواهد بود. ملاقات غریبه به وی برای از هم دریدن این حجاب‌های تعلق جرأت داد. با آنچه در همان فتح باب آشنایی خاطرش را به تأمل در آن واداشت، او را جسارت از خود رهایی بخشید. قوت پرواز را که از کودکی در وی شکفته بود و در طی زمان درس مدرسه و رعایت آداب مترسمان عالم آن را از وی باز گرفته بود، دوباره به وی بازگرداند. بال و پرش را که زیر بار آداب و ترتیب رایج در مدرسه و خانقاه از کار باز مانده بود، آمادگی حرکت داد. قصه کرامات و داستان آب و آتش و کتاب ها افسانه ای بود که تخیل عام به خاطر عجزی که از دریافت این لطایف داشت به وجود آورده بود. درک احوالی که مولانا از تأمل در سؤال غریبه دریافته بود در حد فهم افسانه پردازان نبود و لاجرم آنچه آنها در باب این ملاقات نقل کردند از حد نقل کرامات که از جنس طرز فکر آنها بود در نمی گذشت. رسید. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف نابیوسیده بود، برای مولانا زندگی تازه‌ای آغاز شد. زندگی تازه‌ای که یک واعظ منبر و یک زاهد کشور را به یک درویش شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. خلوت با شمس با این غریبه از راه رسیده نقطه آغاز این زندگی بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود، نه خلوت اهل علم و اندیشه. خلوتی روحانی بود که مولانا را در صحبت این درویش غریبه از دوستی‌ها و دلنوازی‌هایی که مانع از خودرهایی، مانع عروج و مانع سلوک در راه خدا بود، رهایی می‌بخشید. مولانا در صحبت شمس برای آن که از ابرام طالب علمان، از رفت و آمد مریدان و از زیارت کسانی که تردد آنها به خانه وی اوقات وی را مشوب می کرد در امان بماند، از همان اولین روزهای دوستی با شمس خانه و مدرسه خود را رها کرد و به خانه زرکوب قونیه که اونیز از همان آغاز آشنایی با شمس مجذوب گشته بود نقل کرد. صلاح الدین زرکوب که این هر دو مهمان روحانی را در خانه خود پذیرفت، با شوق و منت خدمت آنها را بر عهده گرفت. حسام الدین جوان هم که در آیین فتوت کارگشایی و خدمتگری را بر عهده خود واجب می شناخت، در اطراف مرشد محبوب خود، در حوالی خلوت، همه جا در رفت و آمد بود. در خانه صلاح الدین کتاب و دفتر جایی نداشت و مولانا هم که عادت به مطالعه داشت، آن را در صحبت شمس از خاطر برده بود. نگاه شمس که سرشار از انوار روحانی و لبریز از اقوال بر لب نیامدنی بود، او را با آنچه وی از زبان کتاب‌های گنگ و پیر و عبوس نمی‌توانست بشنود، آشنا می کرد. خلوت 3 ماه یا بیشتر طول کشید و در این مدت خانواده مولانا که لاجرم از محل اقامت مولانا آگهی داشتند، به ندرت به آنجا رخصت رفت و آمد پیدا کردند. مولانا در صحبت غریبه وارد دنیایی شده بود که از دنیای مریدان و دنیای کسانش فاصله بسیار داشت. وقتی به حرف‌های شمس گوش می‌داد، با نگاه کاونده او به دنیایی دور راه می‌یافت. دنیایی دور که در آن به چیزی نزدیک‌تر از افق‌های ماورای حس نمی‌نگریست. از خاندان مولانا پسر بزرگش سلطان ولد که در این هنگام 20 سالی از عمرش می گذشت، در غریبه‌ای که وی هنوز جرأت نکرده بود با او باب آشنایی باز کند، از دور با نظر اعجاب می نگریست. علاقه‌ای که پدرش به این ناشناس نشان می داد، برای او کافی بود که در حق این مهمان پیر در خود احساس محبت کند. اما علاءالدین که جوانتر بود و مثل طالب علمان مدرسه ورای علم و کتاب در هیچ چیز به چشم اهمیت نمی نگریست، در این خلوت که صحبت مرد غریبه پدرش را از توجه به درس و وعظ و کتاب باز داشته بود، به چشم سوء ظن نگاه می کرد. کرا خاتون از این غریبه بی سر و پا که شوهر عزیزش را از کنار او دور کرده بود ناخرسند بود، اما اعتمادی که به مولانا داشت مانع از آن بود که این ناخرسندی را به نحوی اظهار کند. ناخرسندی مریدان و طالب علمان نه از آن بود که در این خلوت درس و وعظ و کتاب و دفتر فراموش شده بود، از آن بود که می دیدند از وقتی مولانا شمس را با خود به خلوت برد، شیخ استاد پیش او نو آموز گشته بود و مفتی و فقیه و واعظ پرآوازه‌ای که مولانای روم محسوب می شد، در مقابل این به قول آنها توریزی پیر مثل یک بچه مکتبی شده بود. طول مدت خلوت هم حوصله مریدان و طالب علمان را که مشتاق و دلباخته و سرسپرده مولانای خیش بودند سرآورده بود و آنها را بی‌طاقت و ناشکیبا ساخته بود. اما مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس درباخت. هر روز بیش از پیش مجذوب و مفتون او می گشت. هر روز که می گذشت بیش از روز پیش به این غریبه علاقه قلبی پیدا می کرد. او را از همه کسانی که می شناخت، از همه کسانی که شناخته بود بیشتر دوست می داشت. رفتار عاری از ملاحظه و گفتار تند و صریح او را دوست می داشت. اندیشه او را که در آن سوی کتاب و دفتر و آن سوی اوراد و اذکار معرفت تازه‌ای را نشان می‌داد دوست می‌داشت. جاذبه سازنده و پرقدرت او را که از وجود وی، از وجود مولانا داشت چیز تازه‌ای می‌ساخت دوست می‌داشت. به خاطر او همه چیز دیگر را فراموش کرد. به خاطر او هم درس و وعظ و هم جاه و شهرت خیش را فدا می کرد. حتی هیبت و وقاری را که در مدرسه و خانه و در نزد آشنا و بیگانه موجب حرمت و حشمت او می شد از یاد می برد. بی هیچ تردید، بی هیچ تعجب و بی هیچ ملاحظه‌ای خود را ناگهان پیرو او، دنبال روی او و سایه او می‌یافت. آماده بود بی هیچ تردید و تزلزل همه چیز را رها کند، از همه کس بگسلد و شهر به شهر و کو به کو همه جا به دنبال او روانه شود. تا یاد می‌آورد همه عمر به جستجوی الله، به جستجوی دنیای غیب پرداخته بود، با آنکه اشتغال به وعظ و درس او را از استمرار در این جستجو باز می داشت، جاذبه این جستجو یک لحظه او را ترک نکرده بود. شمس برای او دریچه‌ای به عالم غیب، به عالم الله بود. یا نه، شمس همان غیب بود که به صورت یک دریچه بر روی او گشوده شده بود. با او مولانا به غیب متصل می شد، این غیب می شد و غیب را با تمام وسعت لایتناهی آن در محدوده این دریچه می یافت. شمس برای او تمام عالم شده بود، تمام وجود شده بود و مولانا در عشقی که به او پیدا کرده بود به تمام وجود عشق می‌ورزید، به تمام وجود که محدود و در عین حال لایتناهی، زائل و در عین حال لایزال می‌نمود. صحبت شمس در این مدت هر صحبت دیگر را برای او بی لطف، بی ذوق و بی جاذبه می‌کرد. به نظرش شمس وجودی برتر، ماورای انسان و ماورای همه عالم بود، یا همه عالم بود و ورای همه عالم بود. در شمس می نگریست و دنیای غیب را در امواج نگاه او منعکس می دید. لبخندی را که بر لب او می شکفت تصویری از جلوه نور الهی می پنداشت. عتابی را که در کلام او می قرید خشم الهی می انگاشت. دست او را که در اشارت کلامش به حرکت می آمد قدرت خلاقی می دید که از خود وی رفته رفته یک موجود دیگر، یک انسان تازه می ساخت. حکمی را که در اشارت او به بیان می آمد عین مشیت می دید و امر محتوم می یافت. مولانا تا آن زمان هیچ انسان دیگر را مثل او در زیر خرقه مندرس عامیانه و بازاریگونه با این مایه جبروت و کبریای سلطانی ندیده بود. کسی را که آنگونه ایزدیوار دلنوازی کند، آنگونه ایزدیوار خشم بی امان نشان دهد و آنگونه ایزدیوار به سر لطف و آشتی بازاید، در میان انسانها هرگز ندیده بود. در وجود او رفته رفته انسان کامل، ولی واصل و ظهور نور الهی را کشف کرد. پیش او به تعظیم در می آمد، به نگاه او عشق خالصانه می ورزید و در چشم او شعله‌ای را که موسی در طور سینا دیده بود مشاهده می کرد و گهگاه مثل آن که در انوار تجلی سوخته باشد، بی خود یا با خود فریاد می کرد: شمس من، شمس من و خدای من. این تجربه ادراک تجلی سینایی گونه در وجود انسان، در وجود موجودی ایزدی که خود همه عالم و برتر از همه عالم بود، برای مولانا در این روزهای خلوت که او در پیش شمس به یک بچه مکتبی تبدیل شده بود، بازگشت به دنیای مکاشفات کودکی، به دنیای ارواح و دنیای غیب که در روزگار بلخ و سمرقند در خانه پدرش بهاء ولد برایش حاصل می شد و او را با ملائکه و آسمان و ماورای ابرها مجال اتصال می داد به نظر می رسید. با استغراق در این تجلی، شمس را نور آسمان و زمین، نور وجود و حقیقت لایتناهی گمان می برد. در تجربه این تجلی، آنچه او به ادراک وجدانی دریافت، چیزی مثل عشق بود. چیزی که مثل عشق انسان را بی خود می کرد، از خود می رو بود و در خود دیگر محو می نمود. در این حال با وجود استغراق به درک وجدانی در می یافت که این احساس امری ورای عشق بود. حالی بود که در بیان نمی آمد و عشق با تمام شکوه روحانی آن جز نازل ترین مرتبه آن را تعبیر نمی کرد. حال او در مقابل شمس ورای عشق بود. عبادت بود، فنا بود، انحلال در وجود لایزالی بود. آنچه در طی این خلوت طولانی از آن کس که واعظ منبری و زاهد کشوری بود، عاشقی کفزنان و نو آموزی خاموش و بیزبان ساخت، مغلوبیت عقل در مقابل قلب و بیهوشی متواضعانه خاصگان در وجود اخص بود. لیکن زبان انسانی که ترجمان مدرکات عادی اوست و هرگز برای گونگون پریشیدگی های بحرانی و پیچیده روح و قلب نمی تواند تمام محتوای واقعیات وجدانی را در ظرف لفظ و عبارت خالی کند، برای این حال که در مرزهای بین جنون و تعلق این سو و آن سو می شد، جز عشق هیچ تعبیر دیگری نمی توانست پیدا کند. چیزی که خود مولانا هم جز با آن نام برایش ممکن نبود آنچرا نسبت به شمس احساس می کرد تعبیر کند. اما مولانا که از این حال به عشق تعبیر می کرد، می دانست که تمام شور و اشتیاق و میل و انجذاب وی در آنچه این لفظ قادر به تداعی آن بود، گنجایی نداشت. عشق، اما عشقی که با آنچه انسانهای عادی، انسانهایی که همه عمر آنها در خور و خواب و خشم و شهوت می گذرد و در ورای این جمله نیز اگر چیزی می جویند یا به چیزی می اندیشند جز به جلب نفعی، دفع ضرری و یا تأمین خاطری نظر ندارند، از این لفظ در نظر می آورند، هیچ نسبت نداشت. عشقی یگانه، بیمانند و ماورای تجربه عادی که خاص را به اخص می پیوست، طالب کمال را به کامل طالب متصل می ساخت. این حال را مولانا عشق می خواند و مریدان و یارانش هم از آن به همین لفظ تعبیر می کردند. اما لفظ عشق حتی در متعالی ترین مفهوم انسانی خود جز سایه بیرنگ و یا شبهی اسیری از واقعیت این حال را تصویر نمی کرد. ارتباط او با شمس حالی ورای توصیف بود، چیزی بود که طالب را در مطلوب محو می کرد، عاشق و معشوق را اتحاد معنوی می داد و هر دو را در کمالی برتر به ماورای هویت محدود خیش می کشانید. این عشق آنگونه که در وجود مولانا ظاهر شد، شعله‌ای سوزنده بود که عقل و ادراک وی را در نور تابناک نوعی الهام طعمه حریق کرد، او را از خودی خیش جدا کرد و در وجود مطلوب مستهلک و فانی نمود. عشق مولانا یک طغیان عظیم مقاومت ناپذیر روح بود، بر ضد عقل، بر ضد آداب و بر ضد تمام مصلحت جویی های عادی. بدون این طغیان اتحاد با حقیقت شمس، اتصال با عالمی که در آن سبحانی و سبحانک تناقض ندارند، برای وی ممکن نبود. این عشق با آنچه در زبان عام عشق نام دارد شباهت نداشت. فنای کامل در اکمل و انحلال خاص در اخص بود. مولانا در وجود شمس جسم عنصری و حتی روح جوهری نمی‌دید. تجلی روح، تجلی نور و تجلی ذات را که به چشم دیگران نمی‌آمد مشاهده می‌کرد و متابعت بی قید و شرط از اشارت و ارشاد او را بر خود لازم می‌شمرد و خلوت با او را خلوت با خدا می‌یافت. Thank you. 32. در طی این خلوت و صحبت طولانی و فارغ از اغیار، شمس دنیای مولانا را زیر و زبر کرده بود. او را دوباره به دنیای پاک و روشن درون خانه، دنیای سالهای کودکی در بلخ و سمرقند که دنیای مکاشفه و دنیای ارتباط با عالم ارواح و ملائک بود، برگردانیده بود. مولانا در بازگشت به دنیای مکاشفات و مشاهدات کودکی خیش، در عین حال به دنیای شمس که سالهای کودکی او نیز در این گونه احوال سر آمده بود، مجال ورود یافته بود. شمس او را به دنیای خود کشانیده بود، اما دنیای شمس دنیای شور و بیقراری بود. از گذشته این غریبه رهگذر هیچ کس چیزی نمی دانست، و با این حال گذشته او گذشته یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطری نیافته بود. 60 سال عمری را که پشت سر گذاشته بود، تا یاد داشت در همین حال سرگشتگی، گمنامی و بی‌آرامی گذرانده بود. هیچ علمی از آنچه در مدرسه ها تعلیم می شد برای او به طمأنینه قلبی منجر نگشته بود. با هیچ شیخ و مرشدی که در خانقاه ها و رباط ها دیده بود، نشانه ای از آنچه می خواست نیافته بود. پدرش علی ابن ملکداد تبریزی را که در شوق روحانی دوران کودکی او به چشم نوعی جنون می نگریست، کنار گذاشته بود. شیخ و مرشدش ابوبکر سلباف را که نتوانسته بود جوهر استعداد این مرد مستثناگونه را کشف و ظاهر کند، در تبریز رها کرده بود و به قهر و ناخرسندی از او جدا شده بود. در جستجوی الله که شوق نیل به آن وی را از خانه و مدرسه و خانگاه برآورده بود، حتی از حکما و مشایخ بزرگ عصر هم نومید شده بود. در همه عمر حق را در ماورای خودی ها طلب کرده بود و هیچ یک از مشایخ و دعویداران را اهل چنین سلوک نیافته بود. در بغداد یک چند به صحبت شیخ و شیوخ عصر اوحدالدین کرمانی وفات 635 پیوسته بود، لیکن احوال او را در آنچه به نظربازی و جمال پرستی مربوط می شد در خور نقد و اعتراض دیده بود و صحبت او را ترک کرده بود. در حلب یک چند به اقوال شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول دل نهاده بود، اما سرانجام آن اقوال را نیز مایه سکون خاطر نیافته بود و از اشتغال به آن مقالات بازگشته بود. در دمشق با شیخ محی الدین ابن عربی که وی از او به عنوان شیخ محمد یاد می کرد برخورد کرده بود، اما سخنان او را هم نپسندیده بود و در مدت صحبت و بعد از آن مکرر احوال و اقوال وی را در خور انتقاد یافته بود. تمام مشایخ و علما را که دیده بود به خلق و به خود مشغول یافته بود. هر جا به این دعویداران برخورده بود، از دکان شید و زرق که گشوده بودند بیزاری نشان داده بود. در مقابل آنچه مریدان در حق این دعویداران میپنداشتند اظهار نفرت کرده بود. طامات و شتیات آنها را به باد استهزا گرفته بود و در خور طعن و تسخر نشان داده بود. بارها در روی این مشایخ زبان ملامت گشوده بود. بارها آنها را از دریافت حق محجوب خوانده بود. از تبریز تا قونیه سفر کرده بود. از بسیاری شهرها گذشته بود و در بسیاری شهرها توقف کرده بود. سالها عمر خیش را در سفرهای طولانی به سر برده بود. بسیاری مشایخ و حکما و فقهای عصر را دیده بود و فقط در قونیه در گفت و شنود با مولانا جلال الدین واعظ و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم به کسی که حال او را به درستی درک کند، درد او را دریابد و با او تفاهم پیدا کند، دست یافته بود. خود او تصریح می کرد که آنچرا شیخ وی در وی ندیده بود، فقط مولانا در وجودش کشف کرده بود. در واقع قول او و درد او و آنچه او می خواست طالبان حق را متوجه آن سازد، نفی خودی بود. وی از مولانا فقط نفی آنچه عقل را در مقابل قلب به مقاومت وامی دارد و در جستجوی حق به رد و قبول عام و اعتقاد یا سوء ظن خلق بیش از عشق حق پای بند می دارد مطالبه می کرد. به اعتقاد او تا وقتی انسان از خودی خود بیرون نمی آمد، سالک راه حق محسوب نمی شد و مجرد دعوی و قیل و قال اصحاب طامات، مادام که آنها از تعلقات و قیود بیرون نیامده بودند، موجب نیل به حق نمی شد. در طی این روزهای خلوت که مرد تبریزی سعی می کرد مولانای روم را از قید خودی برهاند و از اسارت در بند تعلقات ناشی از عادات و رسوم بیرون آرد، غالباً با دعویهای غریب یا تقاضاهای غیر قابل قبول خیش وی را غافلگیر می کرد و تار و پود غروری را که جاه و حشمت فقیهانه بر گرد وجود او تنیده بود از هم می درید. هیبت و وقار به خود بربسته او را که ناشی از تقید به آداب خلق و رسوم عصر می دید در هم می شکست و بدین گونه او را از پرده پندار خیش بیرون می آورد. اگر در این ایام از وی زنی خوب روی می خواست، اگر پسری شاهد طلب می کرد و اگر از او می خواست تا به محله جهودان رود و برای خاطر او سبوی شراب برگردن گیرد و به این خلوت بی مدعی بیارد، مولانا در آن حال تسلیم و ارادت قبول این تقاضاها را دشوار نمی یافت. می دانست که درخواست او اگر هیچ چنین درخواست هم از او می کرد، برای آن بود که غرور زاهدانه وی را خرد کند، او را از بند نام و ناموس خودخواهانه که چیزی جز اسارت در بند رد و قبول خلق نبود بیرون آرد و اینکه او حتی در نظیر چنین تقاضاها اظهار آمادگی جسورانه‌ای برای ارضای خاطر پیر نشان می‌داد، ثبات قدم و استواری اندیشه او را در مبارزه با نفس، مبارزه با خودی که بدون آن نمی‌توان به سلوک راه حق پرداخت، از نظر شمس محقق می‌ساخت. مولانا در این مدت خود را در مکتب شمس شاگردی نو آموز می‌دید و جز به اشارت او به هیچ کاری اقدام نمی کرد. شمس هم که می خواست او را از محدوده دنیای مدرسه برهاند و از رعونت و نخوت ناشی از محبوبیت و شهرت رهایی بخشد، نه فقط او را از درس و وعظ که سد راه از خود رهایش بود مانع آمد، بلکه از مطالعه و تأمل در کتاب هم که او را از توجه به لوح قلب و عالم روح عایق محسوب می شد منع کرد. به جای اینها و به جای اشتغال به ریاضتهای زاهدانه، وی را به التزام سما واداشت که از طریق موسیقی و رقص انسان را با عالم دل، با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط می سازد و به گمان او مردان خدا جز با آن از عالم تعلقات بیرون نمی آیند. بدین گونه مولانا با التزام خلوت و اشتغال به ذوق و سما خود را در صحبت مرد تبریزی از طالب علمان مدرسه، از مریدان طالب وعظ و تذکیر و از جاه و حشمت فقیهانه که وابسته به این چیزها بود جدا یافت. درس و مدرسه دیگر برایش جاذبه‌ای نداشت. بعض و تذکیر را هم نوعی خودنمایی می‌یافت و از آن دلزده بود. از مطالعه کتاب لذتی نمی‌برد و اگر گهگاه در فواید والد که سید برهان وی را به مطالعه مستمر آن تشویق کرده بود نظر می‌افکند یا در دیوان متنبی که از ایام تحصیل در شام یا حتی قبل از آن بدان اشتغال داشت می‌نگریست، شمس کتاب را از دستش می‌گرفت، او را از مطالعه آن مانع می‌آمد و کتاب را هم مثل وعظ و درس برای او حجابی نشان می‌داد که جوهر انسانی را در زیر نقاب خودی‌های مصنوعی و مصلحت‌جوی مستور می‌داشت و در پرده پندار می‌نهفت. این خلوت روحانی که جز صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس در حوالی آن مجال عبور نداشت، گهگاه در نوای نی و نغمه رباب غرق می شد. موسیقی روحانی سحرآمیزی که در صدای نی و رباب موج می زد و در رقص و وجد صوفیانی که از شور و هیجان اقوال و اطوار شمس مولانا را در حال و هوای بی خودی وارد می کرد، اوقات این خلوت روحانی را در امواج نور و بهجت غوطه می داد. شمس با او از آنچه در عبارت نمی گنجید سخن می گفت. با زبان اشارت با او حرف می زد. با زبان نگاه آنچه را زبان از عهده بیانش بر نمی آمد تقریر می کرد و با زبان رقص آنچه را در حوصله گفتار نمی گنجید با او در میان می گذاشت. در تمثیل‌هایی که برایش نقل می‌کرد، گولی‌ها و بی‌رسمی‌های مدعیان عاری از صدق و اخلاص را بی‌نقاب می‌نمود. در قصه‌هایی که برایش تقریر می‌نمود، احوال مشایخ عصر و مواجید پیران گذشته را نقد و تحلیل می‌کرد. در خاطره‌هایی که از مشایخ عصر برایش حکایت می‌کرد، نقد حال اهل معنی و اهل دعوی را به محک می‌زد. مولانا در طی ساعت‌های طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس گوش می‌داد. زبان سکوت، زبان موسیقی و زبان رقص را که سخن بر وجه کبریا از آن می‌آمد مثل صدای وحی و صدای هاتف غیب می‌شنید. همه چیز را رفته رفته در صدای شمس، در نگاه شمس و در شور و حال شمس محو می‌یافت. صدای شمس هر چرا در حجره بود، هر چرا در اطراف خلوت بود و هر چرا در ماورای خلوت بود، در خود می گرفت، در خود جذب می کرد و جزو خود می کرد و حتی مولانا را هم در خود می کشید. برای مولانا همه چیز در این صدا محو می شد و خود او نیز در این صدا ناپدید می گشت. هر چه در عالم بود در آن لحظه ها برایش تبدیل به شمس می شد و عین شمس می شد. برای مولانا آفتاب که از روزن می تافت عین شمس بود و هوایی که در سینه‌اش شادی و نشاط می آفرید نفس شمس بود. در و دیوار خانه شمس بود، کائنات عالم شمس بود، ماورای کائنات شمس بود، عشقی هم که ذکر الله در قلب وی القا می کرد شمس بود. این پندار وسوسه یا توهمی بود که او را ترک نمی کرد و همواره مثل یک مکاشفه در خاطر مولانا رسوخ داشت. این مکاشفه به اندیشه‌ای ثابت تبدیل می شد، به نوری که از روزن می تاف تبدیل می شد، به کبود آسمان که به آفاق دنیای غیب و دنیای ارواح و ملائک گشوده می گشت تبدیل می شد و به عروج روحانی که شمس در هر لحظه بارها وی را پله پله تا افقهای بی پایان آن می کشید تبدیل می شد. در همه این احوال مولانا شمس را مرشد خیش، معشوق خیش و خدای خیش می یافت. در طی این خلوت که مولانا در صحبت شمس داشت، بارها خود را در عرضه دگرگونی دید. بارها با تجربه عروج کودکی که قصه‌اش را از زبان پدر شنیده بود تجدید عهد کرد. بارها مثل آنچه سید محقق از احوال سالهای کودکیش نقل می کرد بر کل عالم عبور کرد و بارها فاصله وجود و عدم را طی کرد. وقتی وی در پایان مدت 3 ماه یا بیشتر از این خلوت روحانی بیرون آمد، دیگر با مولانایی که چند ماه قبل از مدرسه پنبه فروشان به خانه باز می گشت، شباهت نداشت. کسانی که او را بعد از آن روز هرگز دیگر با آن هیئت پرشکوه و جلال، با موکب مریدان و با مرکبی که اطراف آن را طالب علمان مجذوب و مستفیضان مسحور کلام استاد مدرس احاطه کرده بودند ندیدند، به این افسانه قصه پردازان شهر دلخوش کردند که شیخ مفتی در مدرسه خیش دچار جنون شد و بیگانه‌ای که از خان شکرفروشان آمده بود در صورت حلوا فروشی به او برخورد، پاره‌ای حلوای شکرین به او داد که عقل وی را به زیان آورد. باقی عمر را هم دنبال این حلوا فروش رفت و دیگر جز با آن جنون درمان ناپذیر به مدرسه باز نگشت. و این قصه بود که نیم قرن بعد کسانی هم که هرگز از تحول حال مولانا خبر نشدند برای ابن بطوته سیاح مغربی نقل می کردند. اینها از ولادت تازه‌ای که با دیدار مرد تبریزی برای مولانا روی داده بود تصوری در خاطر نداشتند. این ولادت تازه در طی این خلوت طولانی از یک انسان عادی که بسته خواب و خور بود، یک انسان الهی که به عالمی ما برای عالم انسان عادی پای نهاده بود به وجود آورده بود. از این پس در پایان این خلوت روحانی مولانا مردم را با چشم دیگر می دید، با شفقت بیشتر و با علاقه بیشتر. خشونت و غرور خاص فقها و ائمه علم در وجود وی فروکش کرده بود. با هیچ کس خود را بیگانه نمی دید. هیچ کس را تحقیر نمی کرد. از هیچ کس روی بر نمی گاشت. هیچ کس را هم تکفیر نمی کرد. در هر کس که پیرامون خیش می دید، صورتی از عالم صغیر می دید. عالم صغیر را تصویری از عالم کبیر می‌یافت و این همه را عین شمس، عین خود و عین آنچه شمس و خود و همه را طالب و سرگشته وی می‌دید می‌یافت. عشق شمس و استغراق در وجود شمس او را به آن سوی دنیای عادات و مألوفات سوق داده بود. وقتی در پایان این خلوت طولانی مولانا به میان مریدان بازگشت، قوم همچنان صید او مانده بودند، اما خود او دیگر صید شمس بود و به صید دیگران نمی اندیشید. در این ایام شمس برای او مثل سید برهان در سالهای تحصیل و ریاضت جوانیش بود. گویی در ولادت ثانی هم مثل ولادت اول برای رشد خیش به یک لالای روحانی حاجت داشت و آن را در وجود شمس می‌یافت. با آنکه دوران خلوت به سر آمده بود، باز اکثر اوقات مولانا در صحبت شمس می‌گذشت. مجالس وعظ ترک شده بود، مجالس درس زایع مانده بود و مریدان جز در مجالس سما که آن نیز مجالی به صحبت نمی داد، نمی توانستند از صحبت شیخ محبوب خیش بهره بیابند. اما مجالس سما هم در تمام شهر به چشم یک بدعت ناپسند نگریسته می شد و برپا کردن آن در بین یاران هم با ناخرسندی تلقی می گشت. از وقتی مجالس مولانا ترک شد، مجالس شمس که مقالات او گزارش آنها محسوب است، به راه افتاد. مولانا هم مثل یاران گزیده خود در این مجالس مستمعی خاموش می‌ماند و با التزام این خاموشی می‌گذاشت تا مریدانش نیز مثل خود وی از لطایف اقوال مجلسی شمس استفاده کنند و در علاقه‌ای که خود او به شمس یافته بود با وی شرکت جویند. اما سخنان شمس که به قول خودش همه بر وجه کبریا می‌آمد و تند و گستاخ‌گونه و گزنده بود، نزد مریدان مولانا که به تنوع طرز بیان و تعادل بین اندیشه و کلام در سخن مولانا عادت کرده بودند، مقبول نمی آمد. از این رو شکایت آغاز کردند و از مجالس و مقالات وی اظهار ناخرسندی نمودند. بعضی در خروش آمدند که این شمس خود کیست تا چون مولانایی مرید او گردد. برخی شکایت سر کردند که ما را از مولانا شمس گشایشی نیست. این که مولانای روم و خراسان با آن همه کمال حال و قال که مریدان در وی می دیدند، خیشتن را در مقابل این مرد تبریزی مثل بچه 2 سال پیش پدر ساخته بود، برای آنها مایه سرفکندگی بود. معاذا شمس بر مریدان مولانا نیز مثل خود او تحکم می کرد و فرمان برداری و فروتنی مولانا در حق او مریدان را هم به رغم میل خیش در حق او وادار به خضوع و تسلیم می کرد. ماجرای مدرسه قراتای در قونیه که فروتنی و اظهار نیاز مولانا را نسبت به شمس در تمام شهر بر سر زبانها انداخت، ضرورت سکوت در مقابل غرور و کبریای ظاهری این درویش غریبه را بر تمام یاران مولانا معلوم داشت. آن روز جلال الدین قراتای، امیر نام‌آور و پرآوازه قونیه، به مناسبت اتمام بنای مدرسه‌ای که در تختگاه روم ساخته بود، دعوتی عظیم کرده بود. غیر از علما و اعیان، از سایر طبقات شهر و حتی از صوفیان و اخیان هم عده زیادی در آن دعوت حاضر بودند. در اثنای مجلس به رسم معمول عصر بین علمای حاضر مسئله مطرح شد و در آن باب قولهای گونه گون نقل شد. مولانا در باب این مسئله که صدر مجلس کجاست اقوال اقران را نپسندید. با لحنی اعتراض‌آمیز گفت: صدر علما در میان صفه است، صدر عرفا در کنج خانه، صدر صوفیان در کنار صفه است و در مذهب عاشقان صدر در کنار یار است. همان دم از بین علما برخاست و در صف نعال که جای غریبان و بینام و نشانان بود در کنار شمس نشست. این حرکت که خارداشت علما بود، مرتبه شمس را در نظر مریدان مولانا ماورای پندار آنها نشان داد. مولانا در دنبال خروج از خلوت به میان مریدان بازگشته بود، اما شیخ قوم از این پس مولانا نبود، شمس تبریز بود. مولانا خاموش شده بود و شمس که هرگز لطف گفتار او را نداشت، زبان او بود. شمس تند و گستاخ و بی‌پروا سخن می گفت و نوعی خشونت و بلند پروازی در سخن او بود که تحمل آن برای مریدان مولانا دشوار به نظر می رسید. خود او می گفت: سخنم همه بر وجه کبریا می آید و خلایق را طاقت آن نیست. معاذا تسلیم و سکوت مولانا در مقابل او، مریدان را به تکریم او الزام می کرد. سلطه روحی او بر مولانا تا حدی بود که به اشارت او درس و وعظ و مطالعه را ترک کرد و ذوق و لذتی را که از این مألوفات دیرینه داشت دیگر جستجو نکرد. پاره اوقات در آستانه درگاه می نشست و تا از مریدان نیازی نمی ستاند آنها را به محضر مولانا اجازه ورود نمی داد. این قصه در افلاکی یک بار هم به عکس نقل شده است که درست نیست. نه فقط در بین یاران مولانا کسی طالب شمس نبود، بلکه اشارت افلاکی به این که وجوه به مستحقان از جمله صلاح الدین داده می شد، خلطی را که در آن هست نشان می دهد. این مطالبه نیاز که وی آنچه را بدین گونه دریافت می کرد به ارزانیان و مستمندان می داد، تا حدی نیز ناظر به آزمایش صدق و اخلاص مریدان بود. از بین مریدان کسانی که می توانستند نیازی نثار نمایند به صحبت مولانا می رسیدند، اما تهی‌دستان که اکثر اصحاب مولانا از آن جمله بودند، جز با زحمت بسیار به این توفیق نائل نمی آمدند و غالباً با شمس به ستیز برمی خواستند. در محضر مولانا هم که یاران به هر گونه بود راه پیدا می کردند. وقتی تبریزی حاضر بود مولانا خاموشی می گزید و به مقالات شمس گوش می سپرد. این مقالات به اشارت مولانا به وسیله مریدان ضبط و تحریر می شد و مولانا هم در جمله مریدان خیش آنها را با دقت و سکوت می شنید. در این مقالات که نسخه چند با اندک اختلاف در تقریر و ترتیب از صورت ضبط شده آنها باقی است، سخنان شمس قریب، پر نکته و آکنده از تعریض در حق مدعیان بود و مولانا به کسانی که از آن سخنان ذوقی حاصل نمی کردند ضرورت اعتقاد در حق او را خاطر نشان می کرد. پاره قصه های شمس بعدها در مثنوی مولانا نقل شد و برخی اندیشه هایش نیز در آنجا یا در غزلیات مولانا مجال انعکاس یافت. بعضی مریدان از این سخنان به شدت رنجه می شدند، اما غالبا از آنها تمتع حاصل می کردند و برخی هم تا حدی تحت تأثیر آنها قرار می گرفتند و این بسته به اعتقاد آنها بود و این که شمس را چنان که مولانا می دید و می شناخت می دیدند یا نه. در مجالس مولانا که غیر از مریدان وی اکابر علما هم احیانا حاضر می شدند، سخنان شمس غالبا آکنده از دعوی یا آکنده از تعریض بود و مایه انکار یا ناخرسندی حاضران می شد. با آنکه در بزرگداشت مولانا مبالغه بی حد می کرد، از مبالغه در عظمت خود هم گهگاه خودداری نداشت. مدعی بود که هر کس را به مریدی قبول کند، او مرتبه کامل مکمل می یابد و وی خدا را بی ریب و تخمین به او می نماید. و این دعوی مریدان مولانا را بر می آشفت. چون مرتبه مولانا را از این که مرید او شده باشد برتر می دیدند. در بین جماعتی از علما که بحث حکما را در باب مسئله قدم عالم مطرح بحث کرده بودند، به گوینده گفت از قدم عالم تو را چه؟ تو قدم خیش محکم کن. چه دانی که تو قدیمی یا حادث؟ و این گونه دخل در اقوال علما از جانب او که هیچ کس جز مولانا مرتبه معرفت و پایه ادراک او را نمی دانست با ناخرسندی تلقی می شد. با این همه سخنان او هرچند تلخ و گزنده بود، غالبا شامل نکات بدی و تفکرانگیز به نظر می رسید. به طالب علمی که یک روز پیش او مدعی شد که هستی خدا را به دلیل قاطع ثابت کرده است، روز دیگر با طعن و تسخر گفت که دوش ملائک به زمین آمدند تا تو را به خاطر آنکه پروردگار ایشان را ثابت کرده ای دعا کنند. آخر خدا ثابت است، حاجت به اثبات تو ندارد. آن که وجودش را پیش او در مرتبه و مقامی اثبات باید کرد هم تویی. به جمعی دیگر از علمای عصر که در انواع علوم و فنون سخن می گفتند و بحثهای شگرف می کردند، با خشونت و تشدد بانگ زد که تا کی از این حد دستنا می نازید؟ خود یکی در میان شما نیست تا از حد دستنی قلبی ان ربی سخن گوید؟ این گونه گفتار رعونت‌آمیز و رفتار غالباً آکنده از کبر و خشونت که در احوال مرد تبریزی مولانای روم را به شدت مفتون و مسحور وی می ساخت، در نزد اکثر مریدان مایه مزید خشم و ناخرسندی می گشت. در پیش روی مولانا با او به خوشرویی برخورد می کردند، اما خوشرویی آنها نقابی بود که سخت‌ترین نفرت‌هاشان را در حق وی می پوشانید. ناخرسندی ایشان از غلبه او بر مولانا به جایی رسید که بعضی از آنها دور از چشم مولانا به مجرد آن که با وی در کوی و برزن روبرو می شدند، دست به تیغ می بردند یا زیر لب دشنامش می گفتند و از اینکه یک دورگرد غریبه بین آنها با مولانای ایشان فاصله شده است ناخشنودی نشان می دادند و مرد را آشکار و پنهان تهدید می کردند. از اینکه به قول صوفیان شهر نازنین پسر بهای ولد بلخی مطابع توریزی یا تبریزی بچه ای شد و خاک خراسان مطابعت خاک تبریز کرد سخت در تاب بودند. پنهانی حتی قصد جانش کردند و کار بر مرد سخت شد و بالاخره ناگهان و بیان که مولانا را از عزیمت خیش آگاه کند غیبت کرد. 21 شوال 643 و از قونیه ناپدید گشت. شمس از قونیه رفته بود، به جایی نامعلوم سفر کرده بود و این خبر که دهان به دهان در بین مریدان مولانا نقل شد در آنها احساس رهایی از یک کابوس، از یک گرفتاری و از یک رویای مخوف به وجود آورد. کابوس و رویایی که مدت 14 ماه از جمادی الاخر 642 تا شوال 643 آنها را عذاب داده بود. از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود و آنها را گونه گونه گرفتار کرده بود و مورد عتاب و تحقیر ساخته بود. در این مدت متشرعه شهر و حتی صوفیان ولایت آنها را گمراه خوانده بودند. از زبان مشایخ خود مولانای آنها را به جنون و الحاد منسوب کرده بودند و مجالس سماع آنها را به چشم بدعت و زلال نگریسته بودند. اکنون که شمس شهر آنها و شیخ آنها را ترک کرده بود، امید بازگشت به گذشته، بازگشت به مجالس وعظ و درس و تفسیر قرآن دوباره در دلهای آنها می شکفت و خاطرشان را نوازش می داد. اما برخلاف پندار آنها، خبر غیبت شمس در خاطر مولانا تأثیر یک فاجعه عظیم ناگهانی را داشت. مثل صاعقه‌ای بود که او را به شدت تکان داد و از خود بی خود کرد. مولانا احساس کسی را پیدا کرد که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد و در یک لحظه فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلب را از دست بدهد. فراق شمس برایش قابل تحمل به نظر نمی رسید، حتی قابل تصور هم نمی نمود. شمس برای او همه چیز بود، عشق بود، نیاز بود، حیات بود و حتی خدا بود. و لاجرم او نیز بدون این همه، بدون اینها که برای او همه چیز بود، آرام نمی یافت. وقتی از دیدگاه احوال خود در باب او میاندیشید، او را همچون یک طبیب غیبی میدید که از راه دور به دیار روم آمده بود تا روح او را از تعلقی عاشقانه که به علم ظاهر و جاه فقیهان داشت نجات دهد. این طبیب الهی اکنون او را رها کرده بود و او هنوز به مداوای معجزاسایش احساس نیاز می کرد. در این حال در تعلقی که به شریعت داشت و اشتغال به وعظ و درس نشانه آن بود، خود را همچون مصاحب خضر می‌یافت و او را همان هم صحبت الهی که آمده بود تا او را از آنچه در ورای احکام ظاهر هست آگهی دهد. در این اندیشه از این که خضر او را در نیمه راه یک سفر دریا در میان امواج مجمع البحرین رها کرده بود، احساس هراس می کرد و آرام نمی یافت. اولین عکس العمل که از او ظاهر شد، سکوت آمیخته به قهر و تلخی بود. واقعی هول روی داده بود که او را به وحشت و نومیدی انداخته بود. ناگهانی بودن واقعه او را به شدت تکان داده بود. مأیوس و دلزده شده بود و با هیچ کس سر صحبت نداشت. می دانست که قوقای مریدان و ناخرسندی آنها شمس را به ترک قونیه واداشته بود و از این رو به شدت از مریدان رنجه گشته بود. از همان روز که شمس از قونیه ناپدید شد، مولانا از صحبت مریدان برید و هر گونه رابطه ای را با دنیای خارج قطع کرد. در خانه هم غور فاجعه ای را که برای او رخ داده بود، همه کس درک نمی کرد. کرا خاتون هر چند چیزی نمی گفت، از گم شدن مردی که شوهر محبوب وی را از زندگی در خانه و از توجه به امر خانواده باز داشته بود، خرسندی داشت. علاءالدین محمد، پسر کوچک مولانا که برخلاف برادر ارشد بیشتر به درس و مدرسه و فقه و شریعت رغبت داشت و به همین سبب اشتغال پدرش را هم به شعر و سما دون شأن یک مفتی عالم و مغایر با حیثیت خانوادگی خاندان خطیب بلخ میپنداشت، از اینکه مرد تبریزی مولانا را رها کرده بود شادی خود را پنهان نمی داشت. فقط سلطان بلد، پسر ارشد وی، در اندوه و پریشانی فقدان ناگهانی شمس با او همدردی نشان می داشت. او نیز مثل پدر شیفته شمس بود و مثل پدر او را سلطان، معشوق و خداوند خیش می شناخت. شمس نیز در او تأثیر فوق العاده کرده بود و از اینکه او را در بین جوانان شهر از اعتیاد به حشیش و از رسم شاهدبازی اهل عصر دور می دید، احوالش را در خور تحسین یافته بود. سلطان بلد در این ایام 21 سال داشت و با وجود گرایش به شعر و سماع، مثل پدر و مثل شمس از هر گونه آلایش عصر بر کنار مانده بود. آلایش او عشق به شمس، عشق به شعر و عشق به سماع بود که برادر کوچکش علاءالدین آن را نه بر وی می بخشود نه بر پدرش که بیش از او به این آلایش گرفتار بود. علاءالدین و تعداد زیادی از مریدان مولانا به همین اندیشه از غیبت شمس خرسند بودند. در بین مریدان نیز صلاح الدین قونوی و حسام الدین چلبی از معدود کسانی بودند که در این مهنت با مولانا شریک بودند و غیبت ناگهانی شمس را با تأثر و وحشت تلقی کرده بودند. در این فاجعه ناگهانی مولانا به کلی قرار و آرام خود را از دست داد. عبوس و دلزده و نومید و خاموش بر جای ماند. اندوه خود را فقط با پسرش سلطان ولد در میان می نهاد و اگر از مریدان هیچ کس را می پذیرفت، صلاح الدین پیر بود و حسام الدین جوان که آنها نیز از غیبت ناگهانی مرد تبریزی رنج می بردند. دیدار آنها در این روزهای تنهایی برای مولانا دلنواز بود. از سایر مریدان مولانا همچنان فاصله گرفت. باز در خلوت نشست و برخلاف آنچه مریدان پنداشته بودند، برای بازگشت به وعظ و درس علاقه نشان نداد. بازگشت به وعظ و درس برایش غیر ممکن بود. بعد از رهایی از آن تعلقات، بازگشت به آنها خیانت به شمس بود و در این روزهای عزلت و اندوه حتی به شعر و غزل هم نپرداخت. بدون شمس اشتغال به سما و موسیقی و شعر و غزل هم برایش لطف و مزه‌ای نداشت. مریدان و طالب علمان در این روزها بیهوده بر در خانه‌اش به انتظار وعظ و درس و یا به اشتیاق دیدار و گفت و شنود با وی می ایستادند. در خانه به روی هیچ کس باز نمی شد و مولانا را هیچ کس جز خاصان و اهل خانه نمی دید. مریدان که او را چنین ناخرسند دیدند، از آنچه در حق شمس کرده بودند، پشیمان شدند. کسانی که تا آخرین روزهای اقامت شمس در قونیه، فکرشان همه آن بود که این تبریزی بمیرد یا از این شهر برود، از این که رفتن او، آنها را به کلی از صحبت شیخ خیش محروم ساخته بود، نادم شدند. با اظهار تأسف و با نامه و پیام از در پوزش در آمدند و با تضرع الهی طالب بازگشت شمس و آماده جستجوی او گشتند. مولانا پوزش آنها را پذیرفت، اما خلوت خود را ترک نکرد. در بر روی آنها نگشود و آنها را به لبخندی یا درودی ننواخت. خشم و رنجیدگی در خاطر وی بیش از آن بود که صحبت دشمنان شمس را تحمل کند. همچنان تنها و نومید و بیقرار در خلوت خیش باقی ماند. کسی را از دست نداده بود که بدون او برایش آرام و قرار ممکن باشد. روزها و هفته ها می گذشت و جز سکوت، جز اندوه و جز تأثر هیچ چیز در احوال او دیده نمی شد. تأثر و اندوه و سکوت او نشان می داد که برای تسکین خاطر او می بایست بی درنگ به جستجوی گمشده عزیزش پرداخت. اما هیچ نشانی از گمشده در دست نبود. شمس پرنده که در همه عمر از هر دام و بند تعلقی گریخته بود، همواره از هر جا که خود را دست خوش تهدید و آزار دیده بود، به جاهای ناشناس پرواز کرده بود. این بار نیز از قفس پریده بود و نشانی هم از خود باقی نگذاشته بود. در آرزوی دستیابی به نشانه او، امید به انتظار کشیده بود و انتظار به نومیدی رسیده بود. سرانجام نامه کوتاه از شمس رسید. مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. مسافری که از دمشق شام آمده بود، این نامه مختصر را آورده بود. شمس در این پیام به طور ضمنی مولانا را از صحبت مریدان منع کرده بود. در این باره هیچ تصریحی نبود، اما مولانا از روی فراست مضمون پیام را دریافته بود. حتی پیش از دریافت نامه از اختلاط با اغیار خود را کنار کشیده بود. بالاخره خبر شمس از دمشق رسیده بود. از دمشق مبارک که مولانا از آن خاطره‌های خوش داشت و گهگاه در رویاهای بیداری و یا در خاطره‌های مبهم و دور از یاد رفته میپنداشت شمس را نیز اول بار در آنجا در میدان شهر و در میان انبوه خلق دیده بود. خاطره‌ای که از این دیدار واقعی یا خیالی داشت و از آنچه از سالهای تحصیل در دمشق و حلب به خاطر می آورد و آکنده از قیافه های مبهم و ناشناخته مسافران و عابران بود، سیمای شمس را در ذهن او در حالی از ابهام فرو می گرفت و شوق او را می افزود. سودای دمشق و جاذبه دیدار شمس خاطرش را برمی‌انگیخت، اما تشویش و دغدغه‌ای که در این مدت بیخبری او را فرسوده بود چنانش از پای درآورده بود که قدرت اقدام به این مسافرت را نداشت و در همان شور و هیجان که از دریافت نامه کوتاه پیامگونه شمس برایش حاصل شد، 5-6 نامه منظوم پی در پی برای شمس فرستاد. با اظهار اشتیاق رسمانه و با لحنی مؤدب که هم حاکی از رنجیدگی خاطر بود و هم شاید می‌خواست سوز درون او را موجب تکدر و انفعال شمس نسازد. اما اقدام به مسافرت دمشق به رغم اشتیاق فوق‌العاده‌ای که در این باره داشت برایش ناممکن بود. بالاخره بی آن که منتظر جواب نامه ها شود، یک روز پسرش سلطان ولد را که در این مهنت همدرد واقعی او بود پیش خواند. نقدینه‌ای برای هزینه سفر محبوب به او داد و او را با تأکید به اظهار نیاز و فروتنی فوق العاده به دعوت شمس به دمشق فرستاد. با نامه کوتاه و منظوم و همراه با 20 تن از مریدان با التماس بازگشت شمس به قونیه. نامه آکنده از اشتیاق قلبی بود، اما لحن رسمی داشت. به اشتیاق نامه های عادی که دبیران خوارزم و خراسان در انشای آن گونه از اخوانیات مهارت فوق العاده داشتند شبیه بود. لحن رسمی که در آن بود تواضع مؤدبانه ای را که یادآور خطاب شاگرد به استاد و فروتر به برتر بود منعکس می کرد. وزن و آهنگ و مضمون شعر هم شور و حرارت فوق العاده ای نداشت. لحنی سرد، خشک، مؤدب و تا حدی رنجیدوار در آن موج می زد. این که نامه را به صورت منظوم به قالب یک قطع شعر درآورده بود برای آن بود که آمادگی و علاقه‌اش را به شعر و شاعری که خلوت با شمس او را بدان واداشته بود نشان دهد. محاذا در طی نامه تصریح می کرد که در مدت دوری از مرشد تقریباً لب به شاعری نگشوده بود و همین اشارت افسردگی شدید او را در این مدت ایام فراق برای شمس آشکار می کرد و دیگر نیاز به الحاق بیشتری برای درخواست بازگشت شیخ باقی نمی گذاشت. وقتی سلطان ولد با جمع یاران و در دنبال تحمل سختی های یک سفر طولانی و پرمشقت به دمشق رسید، با نشانی هایی که در دست داشت و با آشنایی که در سالهای تحصیل به احوال شهر پیدا کرده بود، گمشده عزیز خود و یار گریزپای خداوندگار را در آنجا یافت. با یاران در پیش او به عذر ماجرا ایستاد. درد و اشتیاق پدر را با نامه وی بر او عرضه کرد و با تواضعی تمام بازگشت به قونیه را از وی درخواست. نقدینه‌ای که مولانا به نشان نیاز برای پایمزد سفر مرشد تقدیم کرده بود، تبسمی حاکی از خرسندی و احساس شرم بر لب شیخ شکوفاند. با لحنی آکنده از عتاب و شکایت که در عین حال از شکر و رضایت حاکی بود، به سلطان ولد اعتراض کرد: مگر مولانا خواسته باشد ما را بدین زر بفریبد؟ و بلافاصله افزود: اما اشارت او کفایت می کرد، به چیز دیگر حاجت نبود. بدین گونه دعوت سلطان ولد را که از زبان مولانا و مریدان عنوان می شد پذیرفت و با آنها آهنگ بازگشت کرد. اما وقتی به حلب رسید یک چند توقف کرد. اینجا در ضرورت این بازگشت دچار تردید شد. شاید مولانا را از خود بی نیاز می پنداشت و بازگشت به میان جمع یاران را متضمن فایده‌ای نمی دید. جاذبه گریز، گریز به سوی ناشناخته ها که از جوانی او را به سیر دائم در آفاق و انفس واداشته بود، دوباره در جانش چنگ می زد. حلب هم خاطره سالهای عزلت و سیاحت عهد جوانی را دوباره در خاطرش برمی انگیخت و فراغت آنجا را موجب نیل به تنهایی و گریز از قوقا می یافت. اما سلطان ولد و یارانش نمی توانستند او را در این نیمه راه رها کنند و بدون او به نزد مولانا بازگردند. در آن صورت چه کسی می توانست به شور و التهاب بی صبرانه مولانا پاسخ دهد؟ از این رو در الزام او به عزیمت قونیه الحاح ورزیدند و در رفع تردیدی که در حلب برایش پیش آمده بود، از هر گونه سعی و اصرار به جای آوردند. سلطان ولد نیازمندی ها نشان داد. از عشق خیش، از اشتیاق مریدان و از بیقراری مولانا برایش سخن گفت و باز با الحاح و ابرام وی را به عزیمت قونیه تشویق کرد. همراهان او نیز سعی بسیار کردند تا او را به ترک حلب راضی کردند. با وجود علاقه‌ای که به دریافت صحبت مولانا داشت، در آن روزها حلب خیلی بیش از قونیه او را به خود جلب می کرد. بعدها چندین بار به سلطان ولد گفته بود که در آن روزها اگر پدرم از گور برمی‌خواست و مرا به خارج از حلب می‌خواند و پیغام می‌داد که تنها برای دیدار من از گور برآمده است و به زودی دوباره سر بر لحد خواهد نهاد، به خاطر پدر هم از حلب خارج نمی‌شدم. پیداست که تضرع و نیاز خالصانه سلطان ولد و آنچه از احوال مولانا به وسیله وی و مریدان به او نقل شد در شمس تأثیری فوق العاده نهاد. بالاخره اجابت دعوت مولانا شمس را از دیار شام دوباره به دیار روم کشانید. در تمام طول راه سلطان ولد در رکاب شمس پیاده طی طریق می کرد. تواضع و نیاز فوق العاده او آثار رنجشی را که هنوز در خاطر شمس باقی مانده بود از لوح ضمیرش به کلی زدود. مسافرت سلطان ولد که شمس را به قونیه باز آورد یک ماه مدت گرفت. در این مدت مولانا بی صبرانه در آتش اشتیاق می سوخت و انتظار دیدار می کشید. این انتظار پرمهنت اندکی کمتر از 3 ماه از شوال 643 تا محرم 644 طول کشیده بود.